ساعت 15، پروانه وحیدمنش هستم همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. قائم مقام وزیر کشور میگوید با اصرار شورای نگهبان آرای منتخب اصفهان باطل است. هواپیمایی جمهوری اسلامی از سفر قریب الوقوع هیئتی از شرکت بوئینگ به ایران خبر داد. و رئیس جمهوری قزاقستان روز دوشنبه به تهران سفر می کند. خوش آمدید به این بخش خبری. قائم مقام وزیر کشور گفت با فرض اصرار شورای نگهبان درباره ابطال آرای یکی از منتخبان اصفهان در انتخابات مجلس شورای اسلامی، نفر بعدی که 25% آرای مأخوذه را کسب کرده از نظر وزارت کشور منتخب محسوب می شود. حسین علی امیری قائم مقام وزارت کشور به خبرگزاری ایرنا گفت استنباط وزارت کشور از قانون انتخابات مجلس با استنباط حقوقی شورای نگهبان متفاوت است. شورای نگهبان آرای مینو خالقی نامزد مورد حمایت اصلاح طلبان را باطل کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علیرضا آجودانی نفر ششم در حوزه انتخابیه اصفهان بیش از 25% آرا را کسب کرده است. پیشتر برخی از رسانه‌های ایران از تلاش‌های اصولگرایان در اصفهان برای جلوگیری از ورود مینو خالقی به مجلس خبر داده بودند. مینو خالقی در دو بیانیه متفاوت گفته که هیچ جلسه‌ای با اعضای شورای نگهبان یا هیئت‌های نظارت نداشته تا از حقش دفاع کند. روابط عمومی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران میگوید یک هیئت از شرکت هواپیماسازی بوئینگ هفته آینده برای بررسی همکاری‌های احتمالی به ایران سفر خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، روابط عمومی هما اعلام کرده است که در این سفر ابعاد همکاری‌های احتمالی میان بوئینگ و خطوط هواپیمایی ایران بررسی خواهد شد. مدیران ارشد هما و دیگر خطوط هوایی ایران در این جلسات حضور خواهند داشت. این خبر هنوز توسط شرکت بوئینگ تایید نشده است. پیشتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده بود که از مدیران شرکت بوئینگ برای سفر به ایران دعوت شده است. به گزارش روزنامه USA Today، در انتهای دی ماه سال گذشته و در آستانه اجرایی شدن برجام، رئیس جمهوری آمریکا مجوز فروش هواپیماهای مسافربری به ایران را صادر کرد. و در خبری دیگر، خبرگزاری ایرنا به نقل از رسانه‌های قزاقستان گزارش داده که نور سلطان نظربایوف رئیس جمهوری قزاقستان روز دوشنبه 23 فروردین ماه به تهران سفر می‌کند. همچنین خبرگزاری اینترفاکس گزارش داده که رئیس جمهوری قزاقستان قرار است در این سفر دو روزه درباره توافق‌هایی که در سفر حسن روحانی با آستانه در تابستان دو سال پیش به دست آمده مذاکره کنند. در سفر رئیس جمهوری ایران به قزاقستان توافقنامه‌ای به ارزش 500 میلیون دلار بین دو کشور امضا شده بود. توسعه بخش‌های زمین‌شناسی، کشاورزی، حمل و نقل، گردشگری و ساخت کارخانه مصالح ساختمانی از جمله محورهای این توافقنامه بود. آقای نظربایوف روز چهارشنبه برای شرکت در همایش سازمان همکاری‌های اسلامی به ترکیه سفر خواهد کرد. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی 10 اردیبهشت ماه برگزار می شود. هنوز وضعیت 69 کرسی مجلس 10 مشخص نیست. هرچند ابطال آرای منتخب سوم اصفهان از سوی شورای نگهبان وضعیت یک کرسی این شهر را در مجلس 10 با ابهام روبرو کرده است. وحید پوراستا در همین زمینه گفتگوی داشته با احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان، و از او پرسیده وضعیت گروه‌های سیاسی در مرحله دوم انتخابات چگونه است. احسان مهرابی:
هنوز نامزدهای نهایی گروه‌های سیاسی، در واقع دو گروه اصولگرا و اصلاح طلب در حوزه‌هایی که به مرحله دوم رفتن، مشخص نشده، اما بر اساس فهرست‌هایی که تاکنون به صورت گمانه‌زنی بیشتر مشخص شده، اصلاح طلبان در 55 حوزه انتخابیه میتونن کاندید داشته باشن و اصولگرایان هم تقریبا در 60 حوزه انتخابیه کاندیداهای اختصاصی خودشون را دارن. البته ائتلاف‌های اصولگرایان در شهرهای مختلف به مرور شروع کردن که کاندیداهاشون رو معرفی بکنن. برخی از فهرست‌ها هم از سوی اصلاح طلبان نهایی شده، ولی ستاد اصلاح طلبان اعلام کرده بود که هنوز این فهرست ها فهرست رسمی این گروه نیستن.
آقای مهرابی، مرحله دوم انتخابات کلن چه تأثیری میتونه بر آرایش سیاسی مجلس دهم بذاره؟
مرحله دوم انتخابات نمیتونه آرایش سیاسی مجلس رو دچار تغییر اساسی بکنه و اکثریت حامیان دولت را در این مجلس دچار خدشه بکنه، چون به هر حال اونها اگر حدود 20 نامزد هم بتونن داشته باشن، کماکان اکثریت را خواهند داشت. ولی طبیعتاً به هر حال میتونه این اکثریت نهایت اگر اصلاح طلبان نتونن همونطور که خودشون گفتن 40 کرسی رو به دست بیارن، میتونه تا حدود این اکثریت رو شکننده تر بکنه. از سوی دیگه اصولگرایان هم امیدوارن که در مرحله دوم انتخابات مردم کمتر شرکت بکنن و اونها بتونن با رأی سازماندهی خودشون حدود 40 کرسی رو کسب بکنن از 69 کرسی.
در باره صحت انتخابات در حوزه‌های مختلف انتخابات در مرحله اول کم و بیش یه سری خبرهای جسته گریختی وجود داشت. الان وضعیت تازه به چه صورته؟ آیا تمام حوزه‌ها مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته؟
بر اساس آخرین آماری که منتشر شده تاکنون فقط حوزه انتخابی ماکو باقی مونده و بقیه حوزه‌های انتخابی تایید شده، اما کماکان بحث‌ها درباره نفر سوم حوزه انتخابی اصفهان ادامه داره.
آقای مهرابی، شاید بد نباشه تازه‌ترین خبرها پیرامون همین نکته آخری که گفتید رو با هم یک نگاهی داشته باشیم که الان در وضعیت آرای خانم مینو خالقی چه اتفاقاتی صورت گرفته؟
مقامات شورای نگهبان اعلام کردن که نظر اونها تغییر نکرده و آقای امیری سخنگوی وزارت کشور هم اعلام کردن که شورای نگهبان کماکان مصر هست که خانم خالقی رو رد صلاحیت بکنه. البته صحبتایی که آقای امیری کردن با صحبتای مقامات شورای نگهبان تفاوت داره، چون اونها موضوع ابطال رو مطرح کردن اما آقای امیری موضوع رد صلاحیت رو مطرح کردن. از سوی دیگه آقای امیری گفتن که نفر بعد باید به مجلس راه پیدا بکنه، در صورتی که پیش از این مقامات شورای نگهبان گفته بودن که بعد انتخابات میان دوره‌ای برگزار بشه. و همونطور که خود آقای امیری گفتن همچنان اختلاف حقوقی بین شورای نگهبان و وزارت کشور وجود داره در این باره.
یعنی الان بیشتر بحث بر سر اینه که نفر ششم اصفهان وارد مرحله دوم بشه و وضعیت خانم مینو خالقی دیگه کاملا مشخصه که ایشون نمیتواند وارد مجلس بشه.
تقریبا اون چیزی که مقامات وزارت کشور گفتن و اعضای شورای نگهبان تاکید کردن، تقریبا از نظر شورای نگهبان موضوع ابطال رأی یا رد صلاحیت خانم خالقی تموم شده هست و الان در واقع اون چیزی که از نظر وزارت کشور مطرح هست موضوع نفر بعدی هست.
گفتگوی وحید پوراستاد رو شنیدید با احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی ساکن آلمان. اما تقریبا یک سال پس از توافق هسته‌ای، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا خود را با چالش‌های جدیدی در ارتباط با ایران مواجه می‌بیند. جان کری که به قصد ایجاد اطمینان در میان متحدین خلیج فارس به بحرین رفته بود، در برابر یک دیپلمات بحرینی قرار گرفت که معتقد بود ایران از همیشه خطرناک‌تر شده. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گفتگویی که رویا ملکی با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی مقیم آمریکا داشته.
کلن ببینید زبان طرح این نگرانی ها ادامه سیاست های عربستان سعودی است در منطقه و معتقد هستند که بعد از معامله اتمی، اگرچه خطر اتمی وجود نداره ولی حضور سپاه در همه جای منطقه احساس میشه، پیشرفت در برنامه های موشکی ادامه داره و این نگران کننده است برای کشور منطقه. و از اون گذشته رفتار و دخالت های ایران رو در منطقه و بحران های منطقه به شکل یک دولت یا یک قدرت هژمون ملاحظه میکنن و این خلاصه میکنه نظریات این کشورها رو.
واکنش جان کری در قبال نگرانی های اعضای این شورا چی بوده؟
اتفاقا آقای جان کری سعی داشته که کشورهای عربی خلیج فارس رو ساکت بکنه و آرام بکنه و اونا اطمینان بده که ضمن این که آمریکا متوجه برنامه‌های موشکی ایران هست، به نظر آمریکا ایران نسبت به قبل از معامله اتمی کشور خطرناکتری نیست و قضیه موشک‌ها هم در شورای امنیت در حال بررسی است و هنوز پرونده بسته نشده، اگرچه که بعضی از دیپلمات‌ها معتقد هستند که شورای امنیت احتمالاً قادر نخواهد بود که یک رأی صادر بکنه که بتونه به نحو مؤثری جلوی گسترش برنامه‌های موشکی ایران رو بگیره، به خصوص اینکه ایرانی‌ها نسبت به این قضیه بسیار موزه‌گیری آشتی ناپذیر دارن و این قضیه نگران کننده است برای جامعه بین‌الملل.
البته نگرش ایران در این موارد میتونه متفاوت باشه، ولی آیا پاسخ ایران نگرانی های آمریکا و منطقه رو برطرف میکنه؟
متاسفانه پاسخی که از ایران میرسه معمولا از مراجعی میرسه که رابطه مستقیم با وزارت امور خارجه و سیاست گذاری خارجی ندارن، بلکه سعی میکنن از طریق گاهی وقت حرفای شعاری سیاست خارجی ایران رو تحت تاثیر قرار بدن. مثلا در همین مورد آخر، علی‌رغم این که پیشنهاد آقای کری این بود که خب حالا بشینیم مذاکره کنیم در این مورد، این رو بسیار به اصطلاح شدید برخورد کرده بودن و آقای جزائری که معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران هستش به شدت در مقابل این قضیه موضع گیری کرد و گفت که آمریکا فکر میکنه سریال برجام رو داره دنبال میکنه و قدرت موشکی ایران رو غیر قابل مذاکره و خط قرمز ایران تلقی کرده. البته علی‌رغم این حرفا من فکر میکنم که ایران راهی به جز دیپلماسی نداره و میتونه از طریق مذاکره خیلی از این مسائل رو حل بکنه. مسئله موشکی دنیا میدونه که به هر حال ایران نیاز به یک سیستم دفاعی داره، ولی این سیستم دفاعی باید در حدی باشه که کشورهای همسایه رو نگران نکنه، به تهدید به حساب نره.
گفتگوی رویا ملکی رو شنیدید با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی ساکن آمریکا، درباره چالش‌های جدیدی که آمریکا در ارتباط با ایران با اون مواجه هست. اما در ادامه اظهار نظرهای فرماندهان نظامی در ایران و در واکنش به نگرانی‌های مقام‌های آمریکایی و برخی کشورهای دیگر از آزمایش موشک‌های بالستیک، این بار مسئول جزایری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، گفته که آمریکایی‌ها دنبال سریال برجام‌ها هستند و به گفته او می‌خواهند اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی را تضعیف کنند. بیشتر بشنوید در گزارش بنیامین صدر.
سه روز بعد از آنکه محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران گفت برجام سند افتخار نیست و دستاوردی نداشته، این بار مسعود جزایری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، میگوید که آمریکایی‌ها در رویای سریال برجام‌ها هستند. برجام یا همان برنامه جامع اقدام مشترک، توافقی بین المللی بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است که سال پیش بین ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 به دست آمد. معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران در واکنش به سخنان روز گذشته وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه گفت که قدرت موشکی جمهوری اسلامی غیر قابل مذاکره و خط قرمز است. به گفته او آمریکایی ها به دنبال سلب اقتدار دفاعی و تضعیف قدرت موشکی ایران هستند. معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران همچنین از وزارت امور خارجه خواست تا موضع‌گیری قاطع و به موقعی در قبال به گفته او گستاخی مقام های آمریکایی داشته باشد. این در حالی است که یک روز پیش از سخنان مسعود جزایری، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا آمادگی کشورش را برای حل مسالمت‌آمیز مسائل دارای اختلاف با جمهوری اسلامی از جمله آزمایش‌های موشکی اعلام کرد. از حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، می‌پرسم چرا فرماندهان نظامی در ایران از جمله معاون ستاد کل نیروهای مسلح تا این اندازه نگران وقوع به گفته خود برجام‌های سریالی هستند؟
چون می‌دونه که اگر تحت عنوان برجام 2 شروع به جذب عناصر مستعدتری از سپاه، بیت رهبری، قوه قضاییه در جبهه اعتدال بشه و یا سیاستی رو آقای روحانی پیش بگیره که اونها رو به گروه های مخالف و موافق این اصلاحات اقتصادی تقسیم کنه، اونها یک پارچگیشون رو از دست میدن. بنابراین یک سیاست شدید تهاجمی در پیش گرفتن برای حفظ وحدت خودشون در درجه اول و در درجه دوم برای اینکه مانع این بشن که اراده قالبی که در جهت این اصلاحات اقتصادی در جبهه اعتدال هست دست بالا رو داشته باشه. در حقیقت میخواهند آقای روحانی و برنامه‌ش رو به یک شیر بیال و دم و اشکمی تبدیل بکنن. بنابراین تا اونجایی که به تعادل قدرت سخت یا قدرت سرکوب موجوده، به طور واضحی قدرت سرکوب همچنان در دست آقای خامنه‌ای، سپاه و نیروهای امنیتی در ایرانه که قوه قضاییه هم از اونها به شدت حمایت میکنه.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم اواخر سال گذشته این ادعا که برخی اقدامات جمهوری اسلامی تحریک‌آمیز است را رد کرده بود. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی‌های خود همواره بر افزایش توان موشکی و قدرت به گفته او بازدارندگی نظامی ایران تاکید می‌کند.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدید درباره اظهار نظرهای اخیر فرماندهان نظامی درباره برنامه موشکی ایران. اما شما میتونید از طریق تلگرام رادیو فردا به آدرس telegram.me/radiofarda اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو دنبال کنید. همچنین میتونید مطالب و تصاویرتون رو به آدرس @fardagram بفرستید. تا اینجا با اعلام ساعت 15:15 به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی همراه ما بمانید.